بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و یؤید ذلک ما فی الصحاح من ان الغیبت ان یتجلم خلف انسان مستور بما یغمه لو سمعه. بحث ما در غیبت به قیودات غیبت، یعنی غیبت از لحاظ موضوع آیا آشکار کردن گناه مستوره یا نه؟ از لحاظ موضوع غیبت کلامی است که درباره عیب دیگری زده میشه، او ناخوشایندشه، اما از این چه عیب مستور باشه یا آشکار. آیا غیبت به معنای محدود آشکار کردن عیب باطن، عیب پنهان، یا غیبت معناش گسترده است؟ چه عیب پنهان باشه، چه عیب آشکار باشه، انسان کلامی در رابطه با این عیبها ذکر کنه و طوری که طرف یکرهه اذا سمعه، این میشه غیبت. موضوع رو فعلا میخواییم بحث کنیم، حرمت رو بعدا میاییم، احکامش رو میاییم، حکم رو بررسی میکنیم. روایات این نکته رو میرسان چه اعتبار داره در این که پنهان باشه گناه، اون عیب هم از گناهه. گناه فرد رو آشکار گفتن یک مصداقه، عیوبش و نقصانهاش رو گفتن، البته نقصانهای پنهانش رو گفتن میشه غیبت. نقصان آشکارش رو گفتن ایزا مومن ممکنه باشه، حرام باشه، ممکنه تحقیر مومن باشه، حرام باشه، عناوین دیگر ست کنه، حرام باشه، لاشن از لحاظ تحقق غیبت، موضوع غیبت در اونجا تحقق نیافت. از روایات که در جلسه گذشته استفاده کردیم، مرحوم شیخ در آخر این بحث یک جمله‌ای رو هم از صحاح میاره، چه میگه در کتاب صحاح چه کتاب لغته، این هم ممکنه با این روایات منطبق باشه، یعنی عیب مستور رو آشکار کردن، اظهار کردن غیبت شمرده شده در این کتاب لغت که غیبت رو معنا کرده. البته این مؤیده، به خاطر اینکه عبارت صحاح احتمالات دیگری هم داره در اون عبارتی که آورده، به همین خاطر نمیگیم یدلو، میگیم یؤیده. مؤیده این است این تفسیر لغت هم همان هسته در احادیث ما اومده، یعنی آشکار کردن اونی چه ستره الله علی. خب اون عبارت صحاح چیه؟ میگه ببینید صحاح اومده غیبت رو این گونه تعریف کرده، انسان پشت سر انسان دیگری حرف بزنه، اون انسان دیگری چه انسان مستوره. خب انسان مستوره یعنی چه؟ اول گفت خلف انسانه، یعنی پشت سر انسان، یعنی غایب انسان، ولی این انسان خودش مستوره. این انسان مستوره در ادبیات و نحو خونده اید، بعضی وقتا وصف به حال موصوفه، بعضی وقتا وصف به حال متعلق موصوفه. مثلا میگیم رأیت زیدن عالمن ابوه، اینجا عالمن وصف برای متعلق زیده، خود زید عالم نیست، من زیدی را دیدم که پدرش عالم بود. یه وقت میگیم رأیت زیدن عالمن، دیگه اونجا وصف به حال موصوفه. آیا اینجا انسان مستور یعنی انسانی که خودش مستوره یا انسانی که عیبش مستوره؟ اگر این جمله رو معنا کنیم انسانی که عیبش مستوره، انسان مستور عیبه به این معنا، اون موقع همون با روایات منطبق میشه. پس شما پشت سر انسانی که عیبش مستوره اون عیب رو بگویی، اون عیب آشکار کن. اما اگر انسان مستورن به معنای این باشه که انسان خودش مستوره. انسان مستور یعنی چه؟ انسان مستور مقابل متجاهره. بعضی افراد متجاهر به فسکن، یعنی گناه رو با جرأت تمام آشکارا انجام میدن، متجاهر به فسک. بعضی ها ممکنه اهل گناه باشن لیکن ظاهر رو رعایت میکنن، مستورن. این انسان خودش مستوره مقابل متجاهر. خب ما این انسانی که مستوره یعنی مراعات ظاهر رو میکنه، عیب او رو بگی. خب کدوم عیبو؟ یه وقت میگی مطلق عیبه های او رو بگی، که عیبه هایی که آشکار شده، آشکار چه عیبه های پنهان دیگه. اونجا نه، این با بحث ما منطبق نمیشه، با احادیث منطبق نمیشه. یه وقت میگیم نه، این ای انسانی که مستوره، انسانی که ملاحظه ظاهر میکنه، عیبه های باطن او رو بگی. اون موقع بله، با این احتمالم منطبق با اخبار میشه. پس این جمله سه تا احتمال داره. جمله ای که در سه ها هست در دو احتمال با احادیث ما منطبقه، در ای احتمال منطبق نیست. بعد از این که مرحوم شیخ این قید و معنا کردن، الان وارد میشن به صور مختلفی که در ذکر از افراد مطرح میشه. یه وقت شما حسن فردی رو ذکر میکنی، مزیت و امتیازش رو میگی، این دیگه مسلم غیبت نیست. میگی فلانی نماز شب خونه، فلانی اهل مطالعه است. البته ممکنه شما طرف خوشش نمیاد شما اینها رو بگید، اون یه مقوله دیگریست، آیا طرف خوشش نیاد من اینها رو بجم ایذای مؤمن میشه یا نه. اما غیبت مسلم نیست. این فرض رو نیاورده مرحوم شیخ، اوصاف مدح و فضیلت طرف رو ذکر کرده. اونی که الان آورده، ما بیاییم بگیم که فلانی یک صفتی رو نداره، ولیکن اون صفت در واقع صفت کمال بوده، نداره، صفت نقصان نیست، یعنی نداره ناقص نمیشه، کامل نیست از اون جهت. فلانی مجتهد نیست، این معناش این نیست ما به او نقصان گفتم. اجتهاد نداشتن چه نقصان نیست، اجتهاد داشتن کماله. ما نفی کمال از او کردیم، نه اینکه اثبات نقص به او کردیم. این غیبت نیست، ولو طرف خودش معتقد باشه چه مجتهده، چون اجتهاد ملاچش این است نوع انسانها، نوع متخصصین بهش اجتهاد بدن و اجتهادش رو تصدیق کنن، نه شخص. معیار درچش خود شخص نیست، معیار درچ نوع متخصصین است نسبت به اونم، به همین خاطر نقصان نیست. مگر اینکه چنار این جمله یک تعریضی باشه، اون موقع از باب اون تعریض حرام میشه، یعنی از باب غیبت نمیشه، از یه باب دیگری. میخوایم بگیم مثلا این آدم کودنه، 40 سال درس خونده، مجتهد نیست. این نمیخوایم فقط نفی اجتهاد کنیم، اثبات کودنی هم میخوایم بکنیم، اون دیگه محض جداییه. ما فعلا صرف نفی کمال رو گفتیم، غیبت نیست. این یک بحث. اما مورد دوم که مرحوم شیخ میاد بحث میکنه اینه چه شما نه نقصانی رو به او نسبت بدهی، نقصانی که موجوده، دقت کنید، نقصانی که موجوده لاچن پنهانه به او نسبت بدهی. خب این نقصان چه نقصان شرعی باشه، چه نقصان عرفی باشه، به او این نقصان رو نسبت بدهی، و در حال که نقصان نقصان پنهانی باشه. خب یه وقت شما از این نسبت دادن مقصودت کوچک کردن طرفه، بهش میگن قصد تنقیص. خب این مسلم، این غیبت نقصان پنهان، قصد تو هم کوتاه کردن، این قدر متیقن غیبت. اما اونی که محل بحثه این است، شما قصد تنقیص ندارید، لاچین این نقصان نقصان پنهانیه، شما قصد کوتاه کردن طرف هم ندارید لاچین میگویید. خب اینجا این اولا غیبته یا نه؟ بنابر بعضی تعاریف غیبت نیست، چون بعضی مثل شهید ثانی اومده گفته به قصد تنقیص میشه غیبت، اصلا از لحاظ موضوعی گفته غیبت زمانی است به قصد تنقیص گفته بشه، خب پس غیبت نیست. بعضی ها اینطور میگن، بعضی ها میگن نه، در تعریف غیبت قصد تنقیص نیست، قصد انتقاص نیست، پس غیبت هست. خب زیاد اینجا این غیبت هست یا نیست زیاد اهمیت نداره، چون مسلم حرامه، چه از اون باب غیبت حرام باشه چه از باب اضاعت و سر، آشکار کردن سر مؤمن، اظهار سر مؤمن حرامه. شما عیب او رو آشکار کردی ولو قصد تنقیص هم نداشتی، پس مسلم این حرامه، اما به عنوان الغیبه اونایی که قصد تنقیص رو غیب نمیدونن، او به عنوان عناوین اخر. بعد میاد روایاتی که اومده گفته اضاعه سر، آشکار کردن سر حرامه، به هر قصدی داشته باشی آشکار کردن سر حرامه، اون ادلهشو میآورد چه این سبب میشه مؤمن کوچش بشود، از چشم مردم بیفته، ولو شما قصد تنقیص هم نداشته باشی این اثر وضعی حرف شماست، از چشم مردم میفته و همین خاطر حرامه. خب بخونیم. پس ما امروز دو تا نکته خوندیم، یک ادامه بحث قبلی که آیا در تعریف غیبت عیب باید پنهان باشه یا آشکار، گفتیم از روایات این در میاد چه عیب باید پنهان باشه. آخرین نکته که مونده بود از درس قبل این عبارتهای صحاح بود که گفتیم اینم ممکنه بنابر احتمالی با این نتائج احادیث منطبق بشه. این بحث اول. بحث دوم هم این صور مختلفی که الان شروع کردیم میخوادیم. فَإِنْ اَرَا يُعَيِّدُ زَالِجْ، تأیید میکنه این زالج، یعنی این چه معتبر است اون نقص پنهان باشه، کون و شی غیر منکشفه، يُعَيِّدُ زَالِجْ مَا فِي السِّحَا، اون عبارتی که در کتاب صحاح هست، من ان الغیبت ان یتکلم خلف انسان مستور، غیبت این است شما هر کلامی بگویی پشت یک انسانی، یعنی انسان غایب باشه، حاضر نباشه، روبروی تو نباشه، اما این انسان مستور باشه، کلامی بگویی که یغمه، اون کلام او رو ناراحت کنه اگر بشنود. خب فاین کان صدقن، اگر این کلامی که شما گفتی ناراحت کننده او هم بود، از بسته کلام از نقایص او بگی، از نقصانهای او بجی، فا این کان صدقن سمیه غیبتن و این کان کذبن سمیه بهتانن. خب اینجا انسان مستوره یعنی چه؟ گفتم یا مستور وصف به حال خود انسان صفته، یا وصف به حال متعلقه، یعنی انسانی که عیبش مستوره. فا این ارادم من المستور من حیث و زالچ المگول، اگر از مستور اراده کرده همون گفته شده را، نه انسان رو، یعنی عیبش مستور، انسانی که گفته شده در او مستوره، وافق الاخبار، اون موقع این کلام صحاح با اخبار موافقه، همون حرفو میزنه، یعنی گناه و نقصان پنهان رو آشکار کردن. و این اراده نه، از انسان مستور همون انسان مستور مقابل انسان متجاهر، و این اراده مقابل المتجاهر، اون موقع دو تا احتمال داره. آیا شما نقصان های این انسان مستور رو میخواهید بجید، این انسانی که پرده دری نداره نقصان هاش رو میخواهید بجید، آیا نقصان های پنهانش رو میخواهید بجید، یا نقصان های منظور نقصان های پنهان و آشکار هر دو است؟ میگه خب اگر نقصان های پنهان مراد باشه در اینجا ولو برای انسان مستور، اون موقع با احادیث منطبقه، اما نقصان عام باشه اون موقع نه، با احادیث منطبق نیست. و این اراده مقابل المتجاهر احتمال الموافقه والمخا، احتمال داره موافق با احادیث باشه اگر مراد از نقصان نقصانهای پنهان باشه، انسان مستور عیب مستور. اما احتمال المخالفه، انسان مستور عیب مطلق، از عیب مستور آشکار هر دو، اون موقع نه این تعریف غیبت منطبق با احادیث نیست، مخالف با احادیث میشه. در هر حال والملخص من مجموع ما ورد فی المقام، خلاصه اونی که در این مقام وارد شده ام از روایات و تفاسیر و تعاریف لغوی و فقهی، خلاصه این مطالبی که وارد شده این است. ما صورهای مختلف رو فرد فرد بحث کنیم، که یک صورتش اینه ان الشیء المقول ان لم یکن نقصاً، اون شیئی که گفته میشه در رابطه با اون کلامی که گفته میشه اگر نقص حساب نشه، نفی کماله ولی اثبات نقص نیست. فلا یکونو ذکر و شخصهی نیزن غیبتن، این چه شخصی رو ما با این کلام ذکر میکنیم که او فلانی مجتهد نیست، فلانی مفسر نیست، فلانی فقیه نیست، چی غیبت نیست. و این اعتقد المقولوفی کنهو نقصنه، ولو این خود فرد اونی که در رابطه با او گفته شده این کلام، اون اعتقاد داره نه بر او نقصه، اعتقاد داره که نه من مجتهد نباشم بر من نقصانه، نه در حقیقت نقصان نیست، چه این اجتهاد صفت و کلام کمال ملکتون فضیلتون، نفی کردن اثبات نقصان نیست. مثال چیه؟ نظیر ما نفع عنه الاجتهاد، نظیر جایی که متکلم از فردی اجتهاد رو نفی میکنه، عنه یعنی از اون مقولون فیه اجتهاد رو نفی میکنه. ولیس من من یکون زالش نقصن فی حقی، این فردی که در رابطه با او ما حرف میزنیم به عنوان نقص در او حساب نشه. اینجا یک چیزی هم مرحوم شیخ اضافه میکنه، یه وقت نقص علم اخلاق بررسی میکنیم که تا به حال اینطوری ما گفتیم خب اجتهاد ملکه کمالی است، میگه نه ممکنه یک مثلا مرجع تقلیدی که 30 سال مرجع تقلید صاحب رساله است، 30 سال درس خارج، 50 سال درس خارج داره، کتب فکری داره، یه نفری بیاد این حرفو بزنه، این در عرف نقص حساب میشه، ولو به دقت علم اخلاق نگاه کنیم نفی کمال کرد نه اثبات نقص. الا و لیس ممن یکون ظالف نقصم فی، این قید برای اونه، الا انه معتقدون به اجتهاد نفسه. خب پس حرف ما در رابطه با شخصی که از او اجتهاد و نفی میکنیم و در حق او این نفی نقصان عرفی شمرده نمیشه، نقصان علم اخلاق چه نیست، نقصان عرفی، این غیبت شمرده نمیشه. الا انه معتقد به اجتهاد نفسی، الا اینکه این فرد معتقد است به اجتهاد خودش. اینجا اگر معتقد باشه به اجتهاد خودش، اینجا باید بحث کنیم که شیخ بحث نکرد. نعم میگه بله، بعضی وقتا نفی اجتهاد ما لوازمی داره از لحاظ ظهور عرفی، تعریض نفی اجتهاد ما، 40 سال درس خونده میگه مجتهد نیست، این تعریضه، میخواد اثبات کودنی کند. نعم قد یحرم هذا من وجه آخر، از یه وجه دیگری چه میشه حرام، وجه دیگر چی میشه؟ مثلا تحقیر فرد، اثبات مثلا کودنی به فرد، توهین به فرد، از اون عناوین میشه حرام. یا ایذاء مؤمن، اینا چون فقط حرف ما نفی اجتهاد نشد، تعریض شد به مطالب دیگر. خب این تمام. و این کان نقصا شرعا و عرفا به حسب حال مختار. اما اگر این حرف کار ما نقصان باشه از لحاظ شرعی یا از لحاظ عرفی، البته عرفی نقصان بودن فرق میکنه، نسبیه، به حسب حال مختار، به حسب وضعیت غیبت شده. مثلا ممکنه دوچرخه سواری برای یک مرجع تقلید نقصان عرفی است. خب ما میگیم فلانی مثلا دوچرخه سواری هم میکنه، در مثلا خونهش در حیاتش دوچرخه سواری هم میکرد، ما اینو آشکار کنیم، ممکنه در عرف نقصان حساب بشه. این نسبیه، ممکن گفتم که ممکنه در فرهنگ‌های مختلف فرق کنه. در هر حال اگر نقصان شرعی باشه یا نقصان عرفی که در حق این فرد هست، نقصان عرفی رو باید قید بزنیم به نسبه لحاظ شخص، اون موقع این نقصانی که ما ذکر میکنیم در این کلاممون، فا این کان مخفیان لسامه، اگر برای شنونده مخفی باشه، یعنی نقصان پنهانی باشه، به حیثو یستنکف عن ظهورهی للناس، طوری که این فرد استنکاف داره از این که این نقص برای مردم آشکار بشه، یعنی این نمیخواد این نقصش بیرون گفته بشه، نقصان نسبی عرفی هست مثلا، اینم نمیخواد در بیرون این آشکار بشه. و اراد القائل تنقیس المخطاب، این گوینده متکلمم قصد تنقیس داره، کوچک کردن طرف داره، میخواد بگه هنوز این بزرگ نشده. فهو المتیقن من افراد الغیبه، قدر متیقن از افراد غیبت این مصداقه. ببینید قیودشو، عیب پنهانه، نقصان پنهانه، چه نقصان شرعی چه عرفی، طرف هم متکلم هم قصد تنقیس داره. اما و این لم یرد القائلو التنقیسه، اما اگر اراده یرید، اولار می شود لم یرد، اما اگر اراده نکند متکلم تنقیس رو، قصد کوچک کردن طرف رو نداره، خب مشغول شدن، وقت رو میخواد بگذرانند، اسرار مردم رو فاش میکنن، اسرار عیوب مردم، پنهان مردم رو ذکر میکنن، قصد کوچک کردن هیچ چیز هم ندارن، اما نتیجه حرف اینها آشکار شدن عیوب مردم، نقایص مردمه. خب اولا این غیبت یا نه؟ ممکنه بگیم غیبت نیست اگر قید تنگیس رو قید بزنیم، اما مسلم حرامه، یعنی از لحاظ حکم حرامه، اما موضوعی غیبت یا نه. و این لم یرد القائل التنقیس فالظاهر حرمت، و ظاهر ادله، ظاهر از ادله این است این حرامه، لکونهی کشفن لعورت المؤمن، چون کشف عیب مؤمنه، آشکار کردن عیب مؤمنه، ولو قائل بشویم غیبت هم نیست حرامه. وقد تقدم الخبرو، البته ما قائلیم غیبته از لحاظ روایات، چه ما قائلیم قصد تنقیس شرط نیست، در این حال غیبت هم ندونیم حرامه، فعلا حرمتشو بحث میکنیم، فعلا میخواییم بگیم حرامه. وقد تقدم الخبر، قبلا خوندیم من مشافی غیبت اخیه و کشف عورتی، ببین دوتا عنوان، هرچس قدم بردارد در اینکه برادر دینی خودش غیبت کند یا اسرار او رو کشف کند، ادامهش این است که این قدم ها این چه برمیدارد به جهنم برمیدارد، اولین قدمی که برداشته همون قدم رو به جهنم قرار داد. و فی صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له عورت المؤمن المؤمن حرام، من به امام صادق گفتم که عیب عورت مؤمن بر مؤمن حرامه. امام فرمود بله حرامه. گلتو تعنی سفلته، گست شما از لفظ عورتین یعنی دبر و گبله، این معناش اینه. قال لیسه ایزو تذهب، اینطوری نیست. این چه گفتن عورت المؤمن علی المؤمن یعنی عیوب نواقص، انما اضاعت و سرهی، این آشکار کردن اسرار مؤمنه. و فی روایت محمد ابن فضیل عن ابی الحسن ولا تضیعن علیه شیئا، شما نباید آشکار کنی بر علیه مؤمن، بر علیه برادر دینیت آشکار کنی چیزی را چه او رو خار کنه، تشینه به خار کند اون به وسیله این آشکار شدن اون مؤمن برادر دینیت رو خار کند. و تحت مبهی مروته، جوان مردی او رو در بین جامعه با این آشکار کردن از بین ببرد. خب الان و شخصیتی داره، خلاصه گناهان مستور همه دارن دیگه، شما آشکار میکنه بین مردم از چشم میفته. فتکون من الذین قال الله، پس میشی از این مصداق این آیه چه ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، کسانی که دوست دارن فحشا رایج بشه درباره مؤمنین، برای اینها عذاب علیم است. خب یه مقدار این حدیث رو باید توضیح بدیم. ببینید صدر الحدیث لا تضیعن، اضاعه نکن، سر رو پخش نکن، سر مؤمن رو پخش نکن، آشکار نکن. خب این مطلقه، چه قصد کوچک کردن او رو داشته باشی چه قصد کوچک کردن او رو نداشته باشی. اما ذیل حدیث که استشهاد به آیه است، گفته کسانی که دوست دارن، خب دوست دارن به معنای این است قصد دارن که فحشا در رابطه با مؤمنین رایج بشه، به نام اونها عیوب و نقصان در جامعه پخش بشه، چه درست چه غلط، چه درست باشه میشه غیبت، غلط باشه میشه بهتان. دوست دارن این به مؤمنین لکه دار بشه، چه لکه هایی که پنهان است چه لکه اصلا ندارن ما بهش میجذبون. خب این دوست دارن یعنی قصد تنگیز. پس ذیل حدیث رو بگیریم که استشهاد به آیه است، قصد تنگیزه. صدر حدیث رو بگیریم مطلقه، خب قاعده اطلاق و تقیید قید میزنیم، پس از این حدیث نباید استفاده کنی اضاعه سر مطلقا حرامه ولو قصد تنگیز هم نداشته باشه، نه از این حدیث باید استفاده کنی به قصد تنگیز حرامه. مرحوم شیخ میگه نه این استدلال شما درست نیست. دو تا یا سه تا جواب میده. چرا گفتم دو تا یا سه تا؟ بعضی محشین میگن دو تا جواب داده، مرحوم شهیدی در حاشیش میشه شیخ دو تا جواب به این داده، ولیکن بعضی از حاشیه ها هستن، بعضی شراح هستن که میگن نه اینجا سه تا جواب شیخ داده. من اول دو تا جواب رو بگم. ببینید جواب اول اینه، آقا حب یعنی چی اینجا یحبون ان تشیعه؟ آیا حب به معنای دوست داشتن یعنی امر قلبیه؟ در عرف بعضی وقتا حب به معنای فعله، نه حب به معنای فقط دوست داشتن امر قلبی. مثلا شما یک رقیبی داری در رابطه با دو تا مغازه دارن کنار همن، با هم رقابت دارن، یکی از اینها میگه که او دوست داره من معامله نکنم. این دوست داره معامله نکنم معناش این نیست فقط امر قلبیه اینجا، یعنی مشتری های منو به خودش جلب میکنه و کارهایی میکنه که من ما خرید و فروشم کم بشه، دوست داره یعنی کار میکنه، به این معناست. در عرف بعضی وقتا دوست داره به معنای افعال، یعنی یفعلونه، شیطان دوست داره شما جهنم برید، به معنای نیست یعنی شیطان دوست داره فقط در قلبش نجه داشته، در عمل با وسوسه و اینا دوست داره یعنی این کارها رو میکنه. از این کارها ما انتظار یحبونه میکنیم، پس یحبونه یعنی یفعلونه. خب این باشه دیگه به معنای حب نیست در این آیه، تا شما بگید چه خلاصه محبت با قصده، انسان دوست داره حتما قصد میکنه تا
تنگیس رو.
نه اینجا یحبونه به معنای یفعلونه است، یعنی این کار انجام میده، چه با قصد تنگیس چه بدون قصد تنگیس. این یک جواب. چه اینجا این جواب مبتنی بر این است اصلا لفظ یحبونه در عرف در این گونه جاها ظهور در یفعلونه داره. معنای دو جواب دوم شیخ میگه ما با لفظ کار نداریم، لفظ حرف شما یحبونه، اما قرینه مقامیه داریم، دیگه قرینه لفظیه نه، قرینه مقامیه داریم که مراد اینجا قصد تنگیس نیست. چون امام چه شاهد میاره به آیه و این آیه رو استشهاد حرف خودش قرار میده، اگر مرادش از این آیه قصد تنگیس باشه، تنبیه دیگه لازم نیست، آگاه کردن لازم نیست، مسلم و حرامه. یعنی یه چیز واضح و روشنی رو امام میخواد تنبیه کنه، به اون طرف اعلام کنه، معلومه یه چیز پنهانی رو میخواد به طرف بجه. آیه معناش یه چیز پنهانی است، استشهاد میکنه ببینید این آیه همینو میخواد بجه. ها اون چیه؟ اون جایست قصد تنگیز طرف نداشته باشه. یحبونه به معنای فقط به قصد تنگیز نیست، و الا اگر به قصد تنگیز باشه چه روشن واضحه دیگه، استشهاد به آیه و این آیه رو اونطوری فرمودن معنا نداره. پس اینجا میخواد بگه چه؟ این اشاعه کسی چه قصد اشاعه فحشا داره ولو نیت تنگیز هم نداشته باشه، اون طرف فقط قصد ذکر عیب او را داریم. این قصد ذکر عیب او ولو به قصد این نباشه چه در رابطه با مؤمنین کوچکی بیاورد، در این حال در عمل اینو میآورد و حرام است. اما جواب سومی که بعضی ها دادن اونم این است که آقا اصلا اینجا قاعده اطلاق و تقیید درست نیست. اطلاق و تقیید جایی سه که ایجاب باشه یکی سلب، هر دو منفی باشند هر دو مثبت باشند، اینجا تأکید همه احتمام هست. ببینید میخواد بگه چه؟ اشاعه فحشا پخش اسرار مردم حرام است، این یک، نکنید پخش اسرار مردم به قصد تنگیس حرام است، نکنید. خب این با هم منافات ندارن، قید بزنیم اینا هر دو منفی هن، هر دو منفی، اطلاق و تقیید نیست. اونجا اطلاق و تقیید است، یکی منفی باشه یکی مثبت. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، اینجا اطلاق و تقیید هست، و الا هر دو منفی باشن یا هر دو مثبت باشن، به اصطلاح علم اصول مثبتین اطلاق و تقیید نداره و همچنین نافیه. خب بخونیم اینجا میفرماید ولا یقیدو، قیدی نمیخوره. نه یا این صدر روایت رو قید بزنی که گفته پخش نکن اسرار مردم رو، قید بزنی نه، پخش نکن به قید به قصد تنگیز پخش نکن، نه این قیدو نزن. ولا یقید و اطلاق و نهی، این نهی منظور لا یزین، این اطلاق نهی قید نمیشه، مقید نمیشه به صورت قصد شین، به اون صورتی شما قصد خار کردن و کوچه کردن طرف رو داشته باشید، قصد حدم از بین بردن شخصیت طرف رو قصد داشته باشید، نه با این قید نزن. مطلقا پخش اسرار مردم حرامه به هر قصدی. چرا قید نزن؟ قید نزن به جهت استشهاد به آیه حب و شیاء الفاحشه، به جهت این نیا قید بزن که بگو آیه محبت و دوست داشتن شیوع رو میخواد بگه، دوست داشتن شیوع هم به معنای قصد تنگیزه، پس آیه قصد تنگیز رو میزنه، صدر حدیث رو با ذیل قید میزنیم، نه قید نزن. بل این بلو شهیدی گفته باید بجه لعنه، چون از اینجا به بعد انگار جواب میده شیخ. ولیکن اون قبلی چه لا یقید اطلاق، بعضی گفتن منظورش این هسته این اصلا قید نمیتونه بزنه چون هر دو نافیه اینن. اون جواب سومی چه گفتم در اینجاست. این بلو مرحوم شهیدی میگه این اشتباهه، ولی طبق تبیین چه گفتیم نه، میخواد بگه اصلا به فرض قید بخوای بزنی از اون جواب اول صرف نظر کنی، اینجا آیه معناشو درست متوجه شو بعد ببینه میتونی قید بزنی یا نه. آیه با صدر حدیث به یک معناست. آقا اشاعه نکن، آقا انجام نده، انجام نده، یحبونه به معنای انجام نده، این کارو نکن. بله ظاهر ان المراد مجرد و فعل ما یوجب شیاعها، ظاهر این است مراد از حب محبت دوست داشتن اینجا امر قلبی نیست، صرف مجرد انجام دادن کارهایی است موجب پخش این فاحشه میشه، پخش نقایص مردم میشه، چه به قصد تنگیز چه به صرف قصد تنگیز. این جواب یعنی میخواد بگه چه در عرف یحبونه بعضا به معنای یفعلون است. جواب سوم معنه لا فائده کثیر، اگر حرف شما رو قبول کنیم دیگه امام توضیح واضحات کرده با استشهاد به آیه، معنه لا فائده کثیر فی التنبیه الی دخول القاصد لاشاعه الفاحشه فی عموم الآیه. اگر امام میخواد بگه چه لا تزیعن، معناش این است به قصد انتقاص لا تزیعن و برای او به آیه استناد میکنه، نیاز نبود، مسلم بود که واضح بود، فایده زیادی نداره بر این چه امام تنبیه کنه، یعنی طرف رو خبردار کنه، هشدار بده بر این چه اون چه قصد اشاعه فحشا داره اونم داخل آیه است، اون که مسلم داخل آیه است، اون اصلا فرد جلی آیه است. اگر لا تزیعن رو به قصد تنگیس معنا کنیم اون مسلم داخل آیه است، پس معلومه لا تزیعن به شکل مطلق داخل آیه هست که امام اینو میخواد تنبیه کنه، ممکنه برای امام پنهان باشه، اینا میخواد این قابل تنبیهه. و اینما یحسن التنبیه، جایی تنبیه درسته که امام بیاد بگه ببینی این موردم مورد آیه است، تا دقت کن، الا ان قاصد السبب قاصد للمسبب، هر کسی قصد سبب داره قصد مسبب هم داره. یعنی چه؟ یعنی شما قصد ذکر عیب دارید، خب ذکر عیب ممکنه بگید ما من قصدی نداشتم در رابطه با مؤمن عیوبش بیاد بیرون، آبروش به اشاعه فحشا بشه. میگه خب این ذکر عیب رو چه قصد داشتی؟ میگه بله میخواستیم در مجلسی چه خوشگذرانی بود وقتمونو بگذرانیم، عیوب مردم رو میگفتیم اونجا، نه به قصد اشاعه فحشا. میگه نه، ولو به قصد اشاعه فحشا نمیگفتید، ذکر العیب سبب مسببش اشاعه فحشاست. انسان قصد سبب کنه قصد مسببم میاد، الا ان قصد سبب قاصد للمسبب و این لم یکسد ها به عنوانه، ولو به عنوان مسبب قصد نکرده باشه. و کیف کان، در هر حال این حدیث رو چه به این نحو معنا کنیم چه نحو دیگری، ادله دیگری داریم دیگه، فلا اشکالا، هیچ شبهه نیست، من حیث النقل والعقل، هم از ادله نقلی هم از ادله عقلی، چه توهین شخصه، خیانت شخصه، ظلم به شخصه، شخصیت معنوی رو زیر سوال بردن، فی حرمت اضاعت ما یوجب، چه حرام است آشکار کنی اون چیزایی که موجب تحقیر مؤمن میشه، کوچک شدن مؤمن میشه، و سقوط موجب سقوطه عن اعین الناس و موجب میشه از چشم مردم مؤمن بیفته، این حرامه ولو قصد تنگیز هم نکنی. فل جمله، فل جمله یعنی با هر عنوانی باشه، عنوانشو مردد میکنیم، به عنوانت غیب حرامه یا به عنوان مثلا ایزا المومن حرامه، به عنوان تحقیر المومن، در هر حال حرام. و انما الکلام فی انها غیبتون املا، بحث سر این است آیا این چه حرام غیبت است یا نه، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.